سلام امید.
سلام میسم، چطوری؟
قربونت زنده باش. انگار نه انگار ما قبل از این که الان بریم استودیو یه اپیزود دیگه ثبت کردیم.
آره، ما امروز 12 و 13 رو برعکس ثبت کردیم چون مهمون داشتیم. اول 13 رو ثبت کردیم، الان 12 رو ثبت می‌کنیم.
و خیلی خوشحالیم.
آره، الان همچین موتورامون رو افتاد و گرم می‌خوام.
انگار نه انگار ساعت 7 شب و بچه‌ها رو
نگردش.
شب جمعه و اینا.
آره، ولی خب عارف بنده خدا رو ما امشب خیانت کردیم در حقش. آره. بنده خدا.
نه دیگه، همین جوریه دیگه، وقتی که گفتن که نمیدونم استودیو پرو و فلان و اینا دیگه
مشکل ما نیست. وگرنه اگه ما میتونیم زودتر بیایم.
آره، من گفتم یاد باشه، من گفتم ساعت 6 نیم
صبح با رئیستون پیگیری بکنیم.
آره. خب خیلی خوشحالم. آها، ما یه هفته نداشتیم برنامه. علتش هم این بود که روز یک شنبه که قرار بود منتشر بشه روز عاشورا بود، تعطیل بود. قبلش هم برنامه‌مون جور نشد و ترجیح دادیم که کیفیت رو حفظ بکنیم. الکی مثلا ما خیلی برنامه کیفیت رو بکنیم.
و گفتم که مخاطبینمون یعنی همین جوری مسیج بزن که آقا این هفته چی شد، ما منتظریم.
من یه توییتی کردم توی اکانت توییتری پادکست، چرا واقعا هیچ کی از ما نپرسید چرا خبری ازتون نیست. خب واقعیتش این بود که ترجیح دادیم که یکم به تعویق بندازیم و یه هفته برنامه نداشته باشیم.
آره، اتفاقا من داشتم گفتم محض تست اصلا این کارو کنیم، ببینیم مثلا کسی میاد بگه آقا کو این هفته چی شد.
خیلی نتیجهش امیدوارکننده بود. خب بریم امروز راجع به چی صحبت می‌کنیم امید؟
خب ما منتورشیپ رو که تموم کردیم، راجع به مهارت نرم می‌خوایم صحبت کنیم.
سافت اسکیل،
مهارت‌های نرم. و قسمت بعدی راجع به سلامت و سبک زندگی و روحیه و محیط کار و اینها.
و این تذکر رو بدیم که ما خیلی بازیم نسبت به پیشنهادها. اگر که فکر میکنید موضوعی هست که در راستای فرهنگ کاری و سبک زندگی استارتاپی باقی مونده، به همون بگین.
آره، ما الان فصلمون الان این 12 13 هم که الان یه ساعت پیش ثبت کردیم، یه 14 جنبندی و بازخوردهای شما دوستان. آره. و این داستان است. اگه موضوع جا مونده به نظرتون که جذاب براتون میگنجه
در این چارچوب،
آره در این چارچوب میگنجه، بگید ما ممکنه
صحبت کنیم. بسیار
خب، مثلا مهارت نرم یعنی چی؟
مهارت نرم من فکر میکنم که حتی اگه گوگل هم بکنیم این جوابو میده. مهارت نرم اغلبش شاید برگرده به این که مهارت هایی که تو در ارتباط برقرار کردن با بقیه نیاز داری که داشته باشی. ولی شاید اگر که یه تعریف یکم غیر رسمی تر و به قول معروف سرانگشتی تر بخوایم بگیم، مهارت‌های غیر فنی که تو احتیاج داری برای توسعه کار. و منظورم از مهارت غیر فنی، منظورم مهارت غیر فنی فنی نیست. مثلا من مهارت بازاریابی، فروش، این تیپ چیزها رو هم در راستای مهارت‌های فنی میدونم. بله.
منظور آره کد زدن نیست. خواست.
آره، فقط کد زدن نیست. مهارت‌های توسعه کسب و کاریت هست، مهارت‌های توسعه محصولیت هست، اون دانش فنی که داری در همه این راستا، اون چیزی که میرید راجبش کتاب میخونی.
آره، یه چیز اینجا نوشته خیلی به نظرم خوب مفهوم میرسونه، اونم که از جنس مهارتن تا دانش.
آره، الزامن با کتاب خوندن و مقاله خوندن و اینا به دست.
آره، و من فکر کنم ما وارد مثال ها و در واقع جنبه های مختلف مهارت های نرم بشیم کاملا گویا خواهد بود برای دوستان. تا اینکه حالا بخوام تعریفش
و فکر میکنم یه نکته دیگه هم که هست اینه که اثرشون رو افزایش کارایی اثر نامحسوس و مهمیه.
یعنی اصلا رو موفقیت. آره، تو بتونیم مثلا چه میدونم
مهارت مذاکره نداشته باشی.
آره، مذاکره، مدیریت بحران و اینا چیزایی هن که نه تنها رو کارایی خودی، اصلا ممکنه استارتاپت این رو به اون رو کنه، ممکنه از شکست نجاتت بده.
همینطوره.
خب ما یه در واقع لیست بلند بالایی
چند تاست؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
سی تاست،
10, 11, 12, 13, 14, 15 سی تاست.
یه سی تا من چون این بیماری رو دارم که همه چیز باید روند باشه، به زور میکنم 27 تا به زور کردمش
تابلو بود.
سی تا که روند باشه و ما اونقدر که وقت داریم اینا رو مرور میکنیم و راجع به بعضیاش
محدود به اینا نیست
صحبت میکنیم. آره، هیچ ترتیبی هم نداره، رندومه. من انگلیسی نوشته بودم، میسم فارسیش رو اینجا آورده، در نتیجه اصلا واقعا خیلی رندوم شده.
آره.
خب
من بگم؟
آره، تا شروع کنم.
من فکر میکنم که خب آدم های استارتاپی معمولا یک محصول یا یک سرویس رو میان دیولوپ میکنن، توسعه میدن و بعد این رو بفروشن.
بله.
مهارت فروش رو من الزاماً خیلی مهارت نرم نمیدونم، لااقل بخشیش قابل یادگیریه و از جنس دانشه، ولی بخشی دیگهش وقتی که مثلا راجع به چیزایی مثل مذاکره میشه وارد مهارت نرم میشه. این که تو باید این شم رو داشته باشی که احساس طرف مقابلت رو بتونی تشخیص بدی، بر اون مبنا پیشنهادت رو عوض بکنی. یعنی مهارت مذاکره به نظر من یکی از اولین مهارت‌های نرم و شاید یکی از مهمترین مهارت‌های نرمیه که هر آدمی باید داشته باشه.
من می‌خوام خودت محض تنوع چالش بکشم.
خیلی وقت ما هم دیگه رو چالش نکشیدی. خیلی خوب.
خب همینقدر که تو میگی فروش واقعاً سافت اسکیل نیست، مهارت نرم نیست. خب فروش هم بالاخره تو باید شمی داشته باشی که اون مشتری که می‌خوای بهش بفروشی الان تو مغزش چیه، چجوری متقاعدش کنی، چجوری راضیش کنی فلان. بالاخره تو دستبندی فروشه. مذاکره هم بالاخره یه علمی، کلی کتاب روشه، کلی مقاله روشه، کلی کلاس روشه. بالاخره اینم یه دانشی روش داره.
قطعا همینطوره. ولی به هر حال به عنوان آدمی که خیلی درگیر مذاکره ام، فکر میکنم که نه، مذاکره واقعا جنبه مهارتش خیلی پررنگتره. بذار فروش و فروش رو من بگم تعریفم از فروش چیه. تعریفم از فروش اینه که تو مثلا محصولی داری، تکلیف این که با چه پلنی اگر که مشتری خریداری بکنه چه قیمتی داره، چه فیچرهایی رو بخواد چه قیمتی داره، تا چه سطحی میتونی تخفیف بدی و اینا مشخصه. این چیزیه که قابل یادگیریه. ولی یه وقتی پیش میاد که نه، از فروش گذشته، یا اینکه میخوای یه قراردادی ببندی، اینم از جنس فروش البته، ولی نه الزاما فروش اون اتفاقی که افتاده، میخوای قرارداد همکاری ببندی، سرمایه‌ای جذب بکنی. میدونی این
خیلی خود کلی تر ببینی. آره. یعنی تو از جنس تعامل، از جنس تأثیرگذاری، متقاعد کردنه که حالا مذاکره شاید ابزارشه.
آره، مذاکره ابزارشه.
چون خیلی اتفاقی الان تو این لیستی که ما داریم بغل مذاکره، یعنی
ستون بغلش
تأثیر بر دیگران، متقاعد سازی، الهام بخشی، یعنی حالا اینفلوئنس، اینسپایر کردن، کانوینس کردن انگلیسیش میشه.
آره.
این بسیار چیز مهمیه، چون شما با سرمایه‌گذار کار دارین، با نمیدونم منتورتون کار دارین، با انواع مشتری کار دارین، با شرکای تجاری کار دارین، یا عالمه آدمو بعد مثلا میخوام برین با مشتری بالقوه مصاحبه کنین، نظرشون رو بپرسین، همه رو باید بتونین در واقع متقاعد کنین، تاثیر بذارین، بعدن میخواین تیم داشته باشین، باید بتونین الهام بخش باشین به اینا، انگیزه و انرژی بدین.
آره، میدونی امید، ما همیشه راجع به مثلا موضوعی مثل موضوع مذاکره برد برد صحبت میکنیم، وین وین، ولی وقتی که پای عمل میاد، تعیین این که اون محدوده برد برد برای دو طرف چیه، این خیلی درست یه دانش آکادمیکی داره.
بله.
ولی خیلی وابسته است به مهارت. در درجه اول تو باید بدونی که اصطلاحا بهش میگم بتنا، بتنای طرف مقابل چیه، گزینه بعدی، بهترین گزینه بعدی که طرف مقابل داره چیه. ببینی اینو از قبل میتونی به دست بیاری، این هیچ علمی راجبش وجود نداره. و بعد اینکه تو بخوای بیای تو این محدوده برد 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 رو به قول معروف بیشتر به طرف خودت بکشونی، دقیقا همین احتیاج داره.
یه چیز دیگه هم داره،
خوب صحبت بکنی
در تایید حرفه. تو وسط مذاکره یهو طرف یه آفر میده، یه پیشنهادی میده، کلن اون برنامه تو رو به هم
میزه.
اون وسط تو باید بتونی خیلی سریع بر اساس کل در واقع مهارت و تجربه و همه چی تو جمع بزنی، با هم یه کاری بکنی. درسته؟
همینطوره.
من فکر کنم مذاکره خیلی شبیه رهبریه. راجع به رهبری هم کلی دانش و کتاب و همه چیه، ولی تو همه اینا رو بخونی لزوما رهبر خوبی نیست.
آره، تئوریاشو ممکنه بدونی. ببین الان توی مذاکره مثلا میگن که آقا کلا مثلا 10 تا تکنیک وجود داره که شما میتونید طرف مقابل رو متقاعد بکنید، ولی اینکه خیلی وین وین هم نباشه. حالا دونستن این تکنیکا خیلی خوبه، ولی اینکه علیه کسی استفاده بکنی این حرفه موضوع، ولی ممکنه علیه استفاده بکنن. اینکه تو بتونی تشخیص بدی که این اتفاق افتاده و الان داره این بلا سرت میاد، دقیقاً دونستنش یه چیزه، ولی اینکه الان طرف مذاکره کنندت داره خیلی ملو و نرم مثلا داره گود کاپ بد کاپ برات اجرا میکنه، یا نه مثلا از تکنیکای دیگه داره استفاده میکنه، این وسط بتونی تشخیص بدی، بتونی رکب بزنی، فن بزنی مثل کشتیگیرا روش، دقیقاً همینه. دونستن تئوری خیلی خوبه،
پس
عمل کردن چه چیز دیگه است.
یه خوردم پس دوباره این پایینم IQ EQ داریم، پس یه خوده به این داستان ها هم قاعدتاً برمیگرده که تو بتونی
کاملا
هم هوش ذهنیت هم هوش احساسیت اونقدی باشه که بتونی در واقع دست طرفو بخونی، درسته؟
همینطوره. و فکر میکنم که همه اینا شاید پیش نیازشون این باشه که تو مهارت نرم کامیونیکیشن داشته باشی،
ارتباطات
داشته باشی، بدون بتونی که چه شکلی ارتباطات خوب مؤثر و سازنده‌ای با بقیه برقرار بکنی. و این الزاما به این معنی نیست که به همه همیشه لبخند بزنی. شاید احتیاج داشته باشی که یه جای اخم بکنی، یه جای بد و بیراه بگی، یه جایی در حالی که امیدوارم عصبانی نباشی صدات بره بالا. به هر حال اینم جزء مهارت‌های ارتباطاتی دیگه.
خب چرا ما از مذاکره شروع کنیم؟ همه چی در قالب مذاکره گفتیم، داستانی مذاکره برای خودش در واقع یک موضوع و میگم خیلی جاها این در واقع مهارت ها که داریم میگم خیلی جا به کارتون میاد، فقط راجع به نمیدونم مذاکره و قرار داد و غیره نیست. شما توی ارتباطات با همه ارتباط دارین، یه بند با تیم خودتون، با شریکتون، با مشتریتون، با هزار نفر شما کار دارین و این یک مهارت بسیار مهمه که به کار تیمیتون کمک میکنه و کار تیمی خودش در واقع خیلی مهم هست توی مهارت ها. و یه در واقع ما کلابوریشن هم داریم، یه جور همکاری واقعا بیشتر تا لزوما تیم ورکینگ، چند نفر بتونن با هم یه کاری رو به ثمر برسونن. که کاش سینا اینجا بود برای اینکه اتفاقا روی تیم کمپ یادت ما صحبتی که باشون کردیم دقیقاً به این تگلان رسیدیم که کامیونیکیشن رو، البته اون کامیونیکیشن بود رو به کلابوریشن
توضیح بدم. سینا یزدانیان مهمونه که بود که ما قبل از این صحبت باهاش رو ضبط کردیم ولی بعد از این اپیزود پخش میشه. آره ولی اونا کارشون کلابوریشنه واقعا. کلابوریشن کامیونیکیشنه.
به هر حال همه اینهایی که الان حداقل گفتیم اکثرشون در ارتباط با دیگران، یعنی کار تیمی، رهبری، مذاکره، اینا همش اینترپرسونال میگن اگه اشتباه نکنم، این بین دوتا آدم،
بین آدم هست،
بین آدمیه که خیلی مهمه. و هوش هیجانی هم همینطور به همون برمیگرده. من شخصا به نظرم IQ یا هوش ذهنی هم بسیار مهمه و کمک میکنه. بالاخره تو باید با هوشت خیلی چیزا رو تشخیص میدی.
خب IQ نمیدونم، مثلا شاید اون موضوع EQ جدیتر باشه. یعنی مثلا تو احتیاج داری وقتی که ببینی یه آدمی مثلا الان خوب کار نمیکنه، یکی از همکارات، و بتونی این تشخیص رو بدی، همدردی باهاش بکنی، شاید بیشتر به IQ تو برگرده.
آره حالا تو با IQ چقدر بامزه، زیرش هم هم تو اینا رو فکر کنم یه سورتی کردی.
نه باور کن اینا رو اینوری نوشتم.
چون زیر ایکیو الان ما داریم
اون سورتی که تو عوضش و احتمالا برداشتی و دیدی به ترتیب اهمیت داده بوده.
من آخه از خیلی سورس های مختلف همینجوری و از ذهنی نوشتم، در نتیجه اون هم رندوم بوده. ولی به هر حال
آره جالب، ولی نه ارتباطش آره خیلی نزدیکه، کارمون راحت شد.
در واقع توی ارتباط با دیگران، در واقع همدردی که ما یه سیمپاتی داریم، یه امپاتی داریم.
فرقش چیه؟
پس سیمپاتی فقط همدردیه، مثلا میگی آخه مثلا
ناراحتم
فلان، آخه مثلا اینطوری شدی اب نداره فلان. امپاتی بیشتر اینه که تو خودت رو بتونی واقعا بذاری جای طرف، که من اگر اشتباه نکنم تو بحث کاستمر جرنی و UX و تجربه مشتری این داستان ها راجع به امپاتی صحبت میکنن، که تو باید بتونی خودتو بذاری جای مشتریت، اون مسیر رو، اون چی ترجمه کردن کاستمر جرنی و سفر مشتری،
سفر مشتری.
همچین چیزی بذاری واقعا درک کنی، خودتو بذاری توی در واقع کفشای مشتری. اون بیشتر امپاتیه. و اینی که تو بتونی گوش کردن انقدر مهمه، فکر میکنم خصوصا برای ما ایرانی ها.
آره خیلی مهارت نداریم توش.
بشینی و گوش بدی و درک کنی طرف رو. خب وقتی شما به مشتری داری میخوای باش مصاحبه کنی و ازش پاسورد بگیر و غیره، مثلا خیلی مهمه بتونی گوش بدی، قشنگ درکش کنی، این امپاتی رو باهاش ایجاد بکنی. اون موقع است که تو دقیقاً میتونی بر اساس اون بری تازه تجربه مشتریت رو توی محصولت
تجربه کنی. من بگم راجع به این، خب همیشه این گفته میشه که آره ما خیلی وقتی که داریم گوش میدیم دنبال جواب دادن هستیم و اینا. خب منم این ویژگی رو داشتم زمانی که من 13-14 ماهی مدیر امور مشتریان هولدینگ فناب بودم و معمولا بدترین کیسا بود به هر حال طرفم میومد، یعنی کیسایی که با شرکت زیر مجموعه کارشون به جایی نرسیده بود، شکایت می آوردن به شرکت مادر، یا در بدترین حالت مثلا به بانک شکایت میکردن، بانک میومد ارجاع میداد به مثلا ایمیل میزد مدیر عامل بانک، مدیر عامل بانک جدی مثلا پاراف میزد و مثلا کلا تمام سلسله مراتب بریده میشد، مستقیم میومد سمت مدیر امور مشتری. آره، از یه جایی به بعد من فهمیدم که واقعا توجیه کردن اتفاقی که افتاده خیلی کار خوبی نیست و شاید آدم، اون آدمی که خیلی شاکیه ممکنه پولی از دست داده باشه، ممکنه که سرویسی که قرار بوده بهش برسه آره مطلوبش نبوده، فقط دوست داره این نفر بهش گوش بده.
آره آره
به ای که آره اینجوریه، به این نفر بهش بگه که آره ما خیلی ناراحتیم که این اتفاق آره افتاده، ولو این که مثلا تو انتظارم نداره تو چوب دستت بگیری شکل از این مجمع رو بزنی، ما این کار نمی کردیم، یه فوقش تذکر می دهدیم.
من کجا بود اصلا یه مقاله یا یه چیزی الان یه پاراگرافی یه چیزی راجب این دقیقا خونده بودم که همین تقسیم بندی میکرد آدمایی که زنگ میزنن و شاکیان، میگفت بعضیاشون همین فقط طرف دوست داره فقط شکایتش رو بگه، حرفش رو بگه بره، مثلا بعضیا زنگ میزنن میخوان تو جبران کنی یه چیزی بخوام، ولی اینی که میگی اصلا آره یه چیزی هست که خیلی مهمه، چه جالب که گفتیش.
حتی مثلا ممکنه تو بگی که آره بررسی میکنم، ولی خب همین شنیدنت براش کفایت میکنه و میره.
ما میگم مثلا تو حتی توی استارتاپ تو منتورت میاد واقعا باید بتونی وایسی و گوش بدی بهش و تو کمتر از اون قطعا حرف بزنی، و یا مثلا توی مشاوره به نظر من برای مشاور این خیلی چیز مهمی، یعنی یکی از اگه به من بگی مثلا 5 تا مهارت نرم مهم تو مشاوره چیه، به نظرم واقعا حالا بهش اکتیو لیسنینگ میگن تو انگلیسی، واقعا که بتونی درست بشنوی درک کنی. من خیلی مشاوره رو
من اینو اشتباه ترجمه کردم، گوش کردن بعد اینو ترجمه میکردم شنیدن.
آره
گوش کردنه ممکنه همونجور گذری
آره.
باشه
اکتیو لیسنینگ دقیقا اینه که آره گذری نباشه و گوش بده درک کنی، و مشکلی که خیلی جاها من میبینم با منتورا با مشاوره اینه که قبل از اینکه درست گوش بدن و بفهمن مشکل و مسئله چیه شروع میکنن حرف زدن و اصلا مهلت نمیدن به طرف که بتونه از مشکل و مسئلهش صحبت کنه. یه چند تا
راجبه کار تیمی صحبت کردیم؟
نه کار تیمی و رهبری رو خود میتونیم
صحبت کنیم. خیلی خوب، رهبری کار همه است یا فقط کار رهبر تیمه؟
این داستانش فکر کنم مثل چیزه، مثل کارآفرینیه، به نظر ملت رهبر به دنیا میاد یا اکتسابیه.
والا با توجه به اینکه یکی از ویژگی های کارآفرینان موفق اینه که قدرت رهبری خوبی دارن و من و تو هر دو الان به این نتیجه رسیدیم که احتمالاً بیشتر موضوع ژنیه تا اکتسابی، احتمالاً شاید
آره
ژن تأثیر گذاشته باشه،
ارجاع بدیم به اون قسمت. ولی اگر از من بپرسی من به نظرم خیلی ژنیه واقعا، توی آدم‌هایی تو می‌بینی این قدرت رو دارن. حالا اصلا فارغ از این که ژنی هست یا نیست، اصلا تو شما تو دور و برتون که نگاه کنین قشنگ مشخصه براتون یه آدمایی پیروان یا فالوورن و یه آدمایی اون جنس
یاد رفتن. گرفتن حالا همه اون بحثا رو داریم میکنیم، ولی خب فکر میکنم سوال مهمتر اینه که نقش همه است یا نقش یه سری آدمه فقط.
بالاخره این وقتی ما میگیم رهبر یه آدمی که بالاخره ملت پشت سرش
میرن
و به خط میشن. خب حالا تو ممکنه یه رهبر در حد هولدینگ داری، یکی در حد شرکت زیر مجموعه داری، فلان داری، این ممکنه لیول های مختلف داشته باشی، یا تو تیم های مختلف هر کدوم یه سرپرستی داره، اون سرپرست تیم رو رهبری میکنه، یعنی ممکنه جور به نظرم شاید سلسله مراتبی داشته باشه.
من رهبری. همین الان یه موضوعی رو بگم، اول اینکه رهبر بدون فالوور معنی نمیده.
بله
یه سری آدم باید باشن که رهبری تو رو بپذیرن.
بله
یه موقع من مقاله یادداشتی نوشتم توی وبلاگم به اسم ولایت پذیری سازمانی، آدم هایی باشن که حالا با نمیشه گفت تعریف مذهبیش، بیشتر با تعریف سیاسی که الان ما داریم، ولایت تو رو بپذیرن، یعنی به هر حال تا یه جایی آنچه که تو گفتی رو بپذیرن بیشونه چرا شاید انجام بدن. یه ویدئویی هست توی تد که من اینو بارها و بارها و بارها دیدم و توصیه میکنم مخاطبینه به
پادکست
آره این رو بشنون. این ویدیو رو توی کانال تلگراممون هم میذاریم، ویدیو خیلی کوتاهیه 3 دقیقه است، عبارت How to start a movement رو سرچ بکنن. بزرگواری که اونجا هست که الان اسمشون دقیق خاطرم نمیاد خیلی جالب میگه که تا وقتی که یک نفر به تنهایی داره رهبری میکنه از بیرون شبیه یک دیوانه به نظر میاد. اولین نفری که بهش میپیونده این آدم رو تبدیل به رهبر میکنه، و دومین نفری که میپیونده باعث میشه که توجه ها جمع بشه. به قول خودش میگه که 3 is the news، به هر حال پیداست خبریه که دو تا آدم افتادن دنبال یه آدم دیگه دارن میرن و این دقیقا همون توانایی همراه کردن بقیه، تأثیر به دیگران، متقاعد سازی، الهام بخشی بهشون، این که یک چشمنداز خیلی بزرگی بخوای بهشون نشون بدی، به اینکه ما میتونیم به این چشمنداز برسیم، اینه که اون رهبر رو رهبر میکنه، نه شاید مثلا فیگور رهبر گرفتن.
حالا راجع به این صحبت
ببخشید تو یادم نرفته، ممکنه که رهبر حتی در رأس سازمانم نباشه.
قطعا اینطوریه. راجع به رهبر صحبت کردیم، سوال برای خیلی وقتا پیش میاد که فرق رهبر و مدیر چه و آیا یک نفرن یا نه.
تو مهندس صنایعی
امید جان، تو باید بخونی. ببین، من چیزی که تو ذهنم جا افتاده واقعا که حالا خیلی شخصی این داستان، من رهبر رو آدمی میبینم که اون جلو میره، راه پیدا میکنه، سرک میکشه و آدمو دنبالش میرن. مدیر رو اون آدمی میبینم که اون ته وایساده، مطمئن میشه دیگه کسی جانمون اون باتم لاین شرکت رو داره. خب درسته که رهبر هی برمیگه پشت سرش رو نگاه میکنه، حواسش به همه هست، اما مدیر اون کسی که همه رو جمع میکنه به اون مسیری که داره رهبر میبره برن. شاید یه خود به اصطلاح با گله و اینا بخوایم صحبت کنیم،
یه قومی هن که هواپیماشون از روزه که مؤدبانه در سقوط کرده و میخوان از یک موقعیتی مثل لاست و یه جایی برن جای دیگه، یه جوری به قول معروف به یه عبارت دیگه من صحبت تو بگم دقیقا فهم کنم همون مفهوم صحبت تو. رهبر آدمیه که میگه که ما باید الان از این قله بریم اون قله و مدیر کسیه که چگونگی این کار رو انجام میده، میگه باید اینجا پلو بزنیم،
منابعشو
تامین کنیم، تو این کارو بکن، تو این کارو بکن، نقششون متفاوته. و اگر که و فکر میکنم به همین علته که شاید مدیریت با وجود اینکه مدیریت هم جنبه های جدی از هنر رو داره و جنبه های جدی از مهارت نرم رو داره، ولی مدیریت بیشتر قابلیت یاد گرفتن داره.
آره، و فنی تر و رهبری به شدت مهارت نرم،
مهارت نرم طوره. آره دقیقاً همینطور. خب چه خوب.
خب دیگه چی داریم؟
یه چیز خیلی مهمه دیگه ای که اینجا نوشتیم و به نظرم واقعا باید روش صحبت بکنیم، مثلا وارد فاز مدیریت شدیم دیگه، موضوع مدیریت زمانه. مدیریت زمان هم به نظرم مهارت، هم مهارت نرمه، هم یه شاید خیلی هم سافت اسکیل نباشه، به خاطر اینکه تو یک مجموعه ای ابزار داری که بر اون مبنا میتونی مدیریت زمان انجام بدی. حالا با این حساب مهارت نرم هست یا نه؟
به نظرم ابزار کمکت میکنه، ولی هر جا تو نگاه کنی مدیریت زمان رو یک چیزیه که بالاخره به عنوان مهارت حساب میکنه، این که تو بتونی یک حجم زیادی کار رو در واقع توی یک زمانی مدیریت کنی و انجام بدی. و هر آدمی به نظرم شاید یک روش خاص خودشو داره برای مدیریت زمانش.
شاید به همین علته که آدم ها کارشون خیلی دیر انجام میدن، از طول ها ابزار استفاده نمیکنن.
نه شاید هم بکنن، خیلی هستن که همین ابزاری که هم استفاده میکنن رو تقویم داره، ریمایندر داره، فلان داره.
از اون روش 6 نقطه تجمع استفاده میکنی؟
6 نقطه تجمع
نشینه بود حالا عبارت انگلیسیشو تکنیک شدم نمیاد، در میگه که تو به طور کلی 6 نقطه تجمع کار بیشتر نباید داشته باشی. مثلا اگر که مقالات نخونده داری باید یه جا باشه، اگه مثلا نخوندنیات یه جا باشه، کارهایی که باید انجام بدی رو باید یه جا بنویسی.
ببین من به طور آخه میگم، برای هم میگم خیلی شخصیه، من تو این همه سالی که بالاخره کار کردم اینا به یه چیزایی رسیدم خب که کارم را میندازه، برای من سریع تره. خب
آره،
مثال یه کاری که خیلی عجیبه به نظر خودم که من میکنم تازگی ها اینه که من خیلی راحتم، راحت ترم که توی نوتس آیفونم رو باز میکنم و یه دونه نوت به نام مثلا اسکیجول دارم. خب خیلی ساده میرمسن، آقا مثلا یه شنبه 9 تا 12 اینجا فلان اینجا اینجا، خیلی برای من سریع‌تر و راحت‌تره، قشنگ با یک نگاه کوچیک خیلی راحت می‌بینم.
تا اینکه مثلا توی گوگل کلندر
آره تو کلندر ها یه خود باید هی بری تو کلندر اد تاسک کنی، فلان کنی، تاریخ بزنی اینا. این تو من تقریبا هفته آینده‌مو اینطور می‌ذارم، یه خود پیچیده بشه سریع میرم سراغ کلندر ها یا ایستایی که خیلی بلند مدت‌تره. ولی یه وقتا چون منم خیلی تقریبا مثلا از هفته قبل به هفته بعد برنامه‌ام عوض میشه، این کار برای من خیلی سریع جواب میده، ولی واقعا توصیه‌اش نمی‌کنم به کسی.
یه ایرادی که داره برای تو کار میکنه ها اینه که بعدن اگر که بخوای رکوردی ازش بگیری خیلی کار سخت،
کاملا باگش رو بهش فکر کنم.
و یه توصیه که من میکنم اینه که، و این کارو من میکنم، بیاد قبلا این مجموعه توییتی هم راجبش کردم، اینه که کار روزانه رو خوبه که آدم در پایان روز بنویسه که چی کار کردم. این
من تنبلمون
بسیار خیلی کار سختی، فوقش وایس ثبت کن.
آره من کلاً هیچ وقت خاطره ننوشتم، هیچ وقت نمیدونم خیلی شخصی. من حتی تو دو لیستم هم توی نوتس، البته من یه اپی پیدا کردم که خیلی ازش راضیم برای تو دو لیست و بیشتر ریمایند کردنه، خیلی فلکسیبله. ولی خب میگم تو ممکنه مثلا اورنوت استفاده داری میکنی فکر میکنم.
من نه، من از یه اپلیکیشن استفاده میکنم، از یه سرویس به اسم دیو تو دی، $3 هم خریدمش و به حضور شما عرض کنم که اورنوت کاربردهای دیگه ای داره برام.
مال من اینی که داره اسمش آلارم ده.
آها.
و یه خوبی که داره اینه که قشنگ میتونی برای هر روز اینا بزنی، یه سری هم میتونی تاریخ نزنی. خب این تهش تو یه لیستی داری،
فلوتینگ تاسک.
آفرین.
شناور میتونی بزنی.
آره من یه کارهایی که باید بکنم مثل علامت آزمایش خون بدم که فکر میکنم توی اپیزود بعدی میشنم این داستانش رو، نوشتم که آقا حواسم باشه
که موقعی روش خاص خودش رو پیدا کنم. آدم از تودویست استفاده میکنن.
خیلی شخصیه.
ابزار مهم نیست خیلی.
یا مثلا توی ایمیل خیلی ها مثلا اتومات میگن که اینا رو بیار ببر تو اون فولدر، اینا رو فلگ کن، اینا رو رنگی کن. من هیچ کن از این کارا رو نمی کنم. خب ولی میتونه به خیلی ها توی مدیریت هم زمان و کارشون.
خب الان که بحث مدیریت زمان شد، یه مهارت نرم دیگه ای که اینجا تو نوشته بودی و من بعد میخوام به چالش بکشم تو رو، مسئله مالتی تاسکینگ یا انجام چند کار به صورت همزمان. به نظر تو بودن این مهارت خوبه یا آدم مثلا مهارت نداشته باشه؟
به نظر من بسیار مهمه، چون تو یه موقعهایی واقعا چاره ای نداری غیر از این که بتونی چند تا کار با هم، خصوصا تو استارتاپ، برای اینکه خیلی اینتنسه.
پس از جنس این که توانایی انجام چند کار به صورت همزمان رو داشته باشی، نه اینکه چند کار رو به صورت همزمان در یک بازی زمانی انجام بدی.
اگه بتونی بکنی با دقت خوبی و با بهره وری و کیفیت خوبی، خب خیلی جلویی. یعنی تو داری به جای اینکه مثلا روزی 10 ساعت کار کنی، روزی 20 ساعت کار می‌کنی شاید. خب
نه.
چرا دیگه تو دوتا کار بریم، من مثال برات بزنم. من یه موقع هایی اونور که کار میکردم این داستان پیش میاد، روی یه دونه در واقع کنفرانس تلفنی بودی توی جلسه ای، در واقع
گفتی تو پادکست داره ایمیل میزدی،
بعد باید ایمیل تا باشی میزدی، دو نفر داشتن با چت میکردن، در حالی که خب تو میتونستی ایمیل و چت رو بذاری کنار، فقط اون جلسه باشه خیلی ریلکس، ولی مجبور
خاصیه.
نه خب حالت خاصی که هر روز تکرار شه دیگه خاص نیست دیگه.
میدونی الان حالا ریسورسشو پیدا میکنم توی کانال و توی اکانت توییتر میذارم، به صورت علمی ثابت شده است که مالتی تاسکینگ پرفورمنس یا عملکرد تو رو پایین میاره.
آره اینو خیلی هم میگن. خب
و بهتره که تو، حالا متدهای مختلف وجود داره، مثلا میگم 55 دقیقه، 10 دقیقه، 25 دقیقه، 7 دقیقه، 25 دقیقه، 5 دقیقه، هم حالا هر با هر مدلی که هست، بهترین حالت اینه که تو وقتت رو بگذاری، یک تاسک رو تموم بکنی، یک بسته تاسک رو، یک تاسک پکیج رو تموم بکنی، بری سراغ کار بعدی. به خاطر اینکه مغز ما خیلی توانایی سوئیچ کردن سریع بین دوتا تسک رو نداره، جوری که تو بتونی تمرکزت رو در حد مطلوبی نگه داری.
آدم بالا فرق میکنه دیگه، تو مثلا اینکه بتونی رانندگی کنی و با تلفن هم حرف بزنی،
رانندگی فرق، رانندگی خیلی اتوماتیکه.
شاید قبول
تو الان وقتی که داری، حالا مثلا ماشین تو ماشین اتوماتیک ماشین دنده، اوکی مثلا با ماشین دنده‌ای داری رانندگی می‌کنی، آدم واقعا دیگه خیلی بعد از این که مثلا بعد 2-3 سال فکر نمی‌کنه که الان بعد دنده معکوس بکشه، دنده رو مثلا
درست
بالا ببره.
نمیدونم، من خیلی وقتا بهم کمک ببین، این موقعی که مثلا فرض بکنه تو یهو یه اتفاقی میفته، خب مثلا چم 10 شب سرور دان شده، آره. صبحش هم باید بری مثلا به سرمایه گذارت پرزنت کنی، اینطوری اینطوری هم شده، چاره ای نداری که تو با یه دست اینو درست کنی، با یه دست اون که وسط این که داری یکی سرور پیگیری میکنه. نمیگم هر روز همیشه ازش استفاده، نمیتونی، اصلا انقدر فشار مغزی بهت میاره که نمیتونی و تمرکز تو با هم میزنه، ولی این توانایی رو باید داشته باشی موقعی که لازم شه استفاده کنی.
امید مثال رانندگی رو زدی، حتی من به نظرم میاد خود فعالیت رانندگی به قول معروف به عنوان اپراتوری رانندگی هم، اگر که مثلا الان مثال تلفن صحبت کردن رو گفتی، تمامو تجربه کردیم، به نظر قانونی هم ممنوعه، خیلی همون هم این کار انجام نمیدیم، ولی آدم مثلا وقتی داره با موبایل صحبت میکنه توجهش به اطراف کم میشه و تو اون کیفیت رانندگی رو نداری.
دقیقا همینو بهت گفتم، گفتم به شرطی که بتونی با یه مینیمم دقت و کیفیتی انجام بدی. خب در واقع 80% شاید بگیم، یعنی کارتو راه میندازه، ولی خب
ولی خدا وکیلی بهتره تو رانندگی این کارو نکنی.
تو رانندگی 100%.
من تو رانندگی با موبایل صحبت نمیکنم، ولی وایس تلگرام خیلی گوش میدم و میفرستم. احتیاج به تمرکز کمتری
دارم. من هم فری میذارم، ولی منم خیلی موافقش نیستم.
بسیار خب.
خب راجع به مدیریت ها رو حرف زدیم. یکی مدیریت بحرانه که به نظرم خیلی مهمه، خصوصا برای استارتاپ ها. خب چون یه بند تو بحرانه، این که این بحران رو چجوری مدیریت کنی که واقعا سافت اسکیل، یعنی بازم ممکن راجبش کتاب هایی باشه و یک راهنمایی و فلان
دکترا داره مثلا،
خب ولی واقعا ایناست که تو یه موقعی که به شدت تحت استرس و فشار و نمیدونم 10 نفر ازت شاکی هن و فلان اینا، بتونی که در واقع وایس اعتماد به نفست نر از استرس نمیری نمیدونم اینا، و بتونی اون داستان رو
هم بتونی خودت رو سرپا نگه داری، هم بتونی بقیه رو متقاعد بکنی.
آره واقعا این که
مهارت رهبری متقاعد کرده، سیمپاتی و امپاتی و همه چیزایی که تو گفتی هم.
آره و سریع بتونی برگردی. ما اینجا یه رزیلینس فکر میکنم داشتیم توی مهارت
بعدی.
آره دقیقاً همینو میگی، میگه یه اتفاق بدی که میفته توی چیزی میری سریع بتونی خودتو جمع و جور کنی، ریکاور کنی، برگردی به مثل دیزاستر ریکاوریه که بچه که تو آیتی هم خیلی باشه آشنا، مثلا آتیش سوزی میشه فلان میشه سرورت میترکه فلان، به سرعت باید بتونی در واقع برگردی و حالا اگر رهبر هم هستی یا مدیر هستی کمک کنی بقیه هم برگردن،
بتونی در لحظه اولویت ها رو تشخیص بدی، بتونی
حل مسئله بکنی،
جرأت تصمیم گیری داشته باشی،
تصمیم گیری سختی داری، سریع باشی اون موقع و واقعا مدیریت ریسک بتونی بکنی، اون تصمیمای تو هر کدوم ممکنه ریسکی داشته باشه،
پذیرش تبعاتش هم داشته باشی دیگه. به هر حال آدما خیلی ممکنه که نپذیرن. حالا مدیریت بحران درسته، من میپذیرم مدیریت بحران موضوع مهارت نرمه، ولی خیلی قبول ندارم مدیریت پروژه مهارت نرمه.
راستش الانم که داشتم من بهش نگاه میکردم، به نظر من هم
شما به عنوان مهندس صنایع، هم من به عنوان مهندس عمران، انبوهی درس مدیریت پروژه پاس کردیم و میدونیم که مهارتی.
بذار اینطوری پس بگم، من واقعا منظورم مدیریت انجام کاره، مدیریت اینکه کار اجراشه. خب یکی از بزرگترین مشکلاتی که الان من توی ایران میبینم، حالا استارتاپ ها رو بذارم کنار، تو بقیه دارم میبینم، حتی شرکت های دانش بنیان، شرکت کوچیک بزرگ، همه چی مشکل اینه که آدم ها نمیتونن کار رو اجرا کنن، سریع انجام بدن بره، بس اکزیکیوشن نمیفهمم. خب یعنی تو کار به طرف میدی، بهش هم توضیح میدی، طرف هم بلده، اوکی هم میده، ددلاینش هم میدونه، وقت کافی هم داره، سر ددلاین میشه آقا چی شد؟ نشد. چرا نشد؟ نشد دیگه، ببخشید مثلا. خب الان چی؟ الان تا فردا انجامش میدی؟ مثلا مشکلی بود آخه، گیر بود، هیچی. من خیلی این صحنه رو متاسفانه دیدم که مثلا یه مدیر عامل چیزی داره از نیروش جلو من میپرسه و نیرو همین جواب میده و باشه اوکیه، خب نشد دیگه مثلا اینا. برای همینه که ددلاین خیلی مهم نیست. خب اینی که تو بتونی کارهاتو جوری مدیریت کنی، یعنی یه خود تلاقی با مدیریت زمان هم داره،
داره
جوری کارتو بچینی و این کارا واقعا اجرا بشن که تو بتونی کارا رو ببندی. خب مثلا تو داری یه چیزی رو تو وبسایت تو آپگرید می‌کنی، یو آی یو ایکس تو داری عوض می‌کنی، فلان می‌کنی، اینا همه خب یه سری پروژه. همیشه هم که تو نمیری از علم مدیریت پروژه اساسا، خیلی از استارتاپ ها اصلا علم مدیریت پروژه رو باش برخورد نکردن. خب ناخودآگاه مجبورن این مینی پروژه ها، پروژه های کوچیکی که دارن رو انجام بدن، به ثمر برسونن و جمعش کنن کار رو.
شاید نوع نگاه به کار به عنوان یک کار پروژه‌ای.
آره شاید. آره روی کرده
شه، روی کرده پروژه محور.
مهمتر از همه اینی که مثلا من چند وقت پیش خودم درگیر یه استارتاپ بودم که یه محصول فیزیکی داشتن که حالا به اینترنت وصل بودن، خیلی هم جذاب بود و اینا خیلی عجله داشتن برن تو بازار و خیلی هم تکلیف معلوم بود آقا الان مثلا این چند تا کار رو بکنه وبتون بیاد بالا، بالاخره مثلا یه دونه حداقل طرح گرافیکی میخوان که بتونید تو تلگرامتون بذارین فلان، چون هم چنل تلگرام درست کنین، چند نفر اد کنین، خیلی کارش ساده ای به نظر من بود، من میتونستم تو 2 ساعت انجام بدم، اینا 3 روز طول میکشید و من نمیفهمیدم چه اتفاقی.
یه قسمتی از این کار به نظرم واقعا هنر و مهارت نرمه. تو میدونی وقتی که در مورد مدیریت پروژه صحبت میکنیم راجع مفهومی صحبت میکنیم به اسم WBS Work بله. Breakdown Structure یا ساختار شکست کار، که میگه که کارها رو تا اون حدی بشکنید که برسه به یه سری Work Package یا Task Package
بله.
بسته کاری که در طول کوتاه مدت بشه انجام در یک زمان بله. مشخص بشه انجامش داد. اینکه تو این ورک پکیج رو یا تکس پکیج رو چقدر بزرگ و چقدر کوچیک بگیری بسیار روی عمل کرده نهایی تأثیر میذاره و این به نظرم دیه وجه مهارت نرم داره.
آره ببین مثلا حتی
تو یه روز اینو تموم میکنم
بحث پیش نیاز پس نیاز. خب این تویی که علم مدیریت پروژه رو ندونی ولی اصطلاحا کامن سنس رو داشته باشی که واقعا ترجمه شو درست پیدا نکردم تو فارسی که به شدت سافت اسکیل مهمیه، اون بهت کمک میکنه با اینکه این علمو نداری بگی آه خب آه اوکی قاعدتا من یه کار گنده‌ای دارم باید بشکنمش فازبندیش کنم، خب این 6 تا کار این قبل این نمیشه. علم مدیریت پروژه و خیلی از این مهارت‌ها و علما به نظرم واقعا از یک منطق و کامن سنس میاد.
درسته.
من خیلی خودم با
خرد جمعی
آفرین خیلی با این داستانا برخورد کردم که مثلا یه چیزی رو خودم فکرم انجام دادم بعدن گفتم آقا برم بشم مثلا آدم بخونم علمش رو ببینم، میبینی خیلیش رو تو خودت فهمیدی قبلا به خاطر اینکه خب یه خیلی منطقی و در واقع ساختار یافته ایه.
و فکر میکنم خوندن مدیریت پروژه یه کتاب ساده مدیریت
آره
پروژه
خیلی مفیده. دیده تو آره دیده
مفهوم دلیوربل ها رو بدونن، استارتاپ ها مفهوم دبلیو بی اس رو بدونن، پیش نیاز پس نیاز رو بدونن، فاز بندی خیلی هم لازم نیست
آره ببرنش
توی ام اس پی و نمیدونم پی ماور و اینا نه، ولی همین که بدونن تو ذهنشون یا مکتوب کرده باشن خوبه.
ملت از تسکلی و نمیدونم اینا هم استفاده
کنن،
تیم کمپ و اینا، بالاخره دارن یه جوری پروژه هایی رو هرچند کوچیک یا بزرگ با ابزار مختلف یه جوری دارن
هندل میکنن.
خب ما در واقع شبکه سازی رو که حسابی راجبش صحبت کردیم،
بله اپیزود
جزو در واقع مهارت هایی که به شدت برای استارتاپ ها
به نظر من اگر که 4 تا ویژگی یک فاندر استارتاپ باید داشته باشه
یکی
شبکه سازی واقعا خیلی اهمیت داره.
بحث خلاقیت نوآوری هست، فکر نمی‌کنم لزومی داشته باشه خیلی
صحبت بکنیم. بله
صحبت کنیم. یکی هدفگرایی که خیلی ربط داشت به همین بحث قبلیمون راجع به مدیریت کارها و اینا که شما بتونی
و مدیریت بحران
آره حتی. در واقع گول اورینتد یا ریزالت اورینتد باشی، واقعا بتونی یه هدفی بذاری و انجامش بدی و تمومش کنی و بذاریش کنار. خب این خیلی مهمه چون باید کارها انجام شن و باید روحیه بگیری از تموم کردن کارت و اون رو در واقع از کلت بیرون بکنی.
باعث میشه که مشکلات کار مخصوصا برای استارتاپ ها مشکلات کار یه مقداری کمتر به چشم بیاد. یعنی تو وقتی که میدونی که میخوای به اون قله برسی، حالا اگر دوتا تیغم رفت تو پات احتمالاً تحملش میکنی دیگه، تبدیل نمیشه برات به مسئله اصلی.
قله رو ببینی بدونی آقا دارم میرم وضعم چطوره. و ما راجب ساعت کاری توی قسمت بعد
صحبت
میکنیم، این به اونجا خیلی ربط داره که تو وقتی ساعت کاری مشخص نداری و فلان اینا، باید بتونی اهدافی برای خودت بذاری و در واقع اگه ریزالت اورینتد باشی مهم نیست چقدر تو زمان صرف کردی، مهم اینه که این کارها رو سر موقعش تموم بکنی.
البته خب مهمه که تو این ریزالت یا به هر حال هدفی که اون نتیجه‌ای که تعریف کردی چه جوری باشه، چقدر میگن چی میگن کشش خلاق باید داشته باشه، یعنی نه خیلی استرچ
بکنه
آره، خیلی به سهولت قابل دسترسی باشه و نه اصلا قابل دسترسی نباشه. احتیاج داشته باشه به اینکه تلاش بکنی و بعدم حالا اون ویژگیایی که میگن برای هدف میگن اسمارت باید باشه که
اسپسیفیک میجرابل، یعنی مشخص باشه، قابل اندازه‌گیری باشه، تایملی یعنی زمان داشته باشه.
یادم
نمیاد آرشو یادم نیست
آره
فکر
کنم اتینبل باشه، قابل دسترسی باشه.
آرش ریزالت نبود یارم
نمیدونم آره به هر حال خیلی معروف به گوگل
آره
بشه
آره گوگلش کنه اسمارتو چیز جالبیه، خیلی جا به کار میره.
بسیار عالی.
دیگه عرض به حضور شما که بحث در واقع استقامت رو گفتین،
استقامت رو جاهای قبل صحبت کردیم.
آره. هم راجع به استقامت باشی واقعا
هواری کلا اتفاقا توی یکی از واکنش هایی که بهمون شده بود، من حالا جلوتر میگم، دوستی بزرگواری در توییتر با آیدی ام با آیدی اچ ام آر کی اچ گفته بودن که مهمترین مهارت نرمی که استارتاپ ها باید داشته باشن اینه که پوست کلفت باشه.
آره واقعا باید پوست کلفت باشی و هزار تا بلایی که سرت میاد رو بتونی از پسش بر بیای و اصطلاحا هندلش کنی و
دوستی ما داشتیم گفت که
رد کنی بریم،
باید بگی که من از خطر خطرناکترم. خیلی حرف ساده‌ای به نظر میاد ولی جالبه. حالا اوکی این اومد، ولی خب من به هر حال دنبال هدف جدی‌تری ام، دنبال هدف مهمتری ام، و البته بعد بقیه رو متقاعد بکنم برای اینکه همراه من بیان.
دیگه من فکر کنم جاه طلبی و یه مقدار
جاه طلبی ترجمه امبیشن
امیشنه و یه مقدار رویا پردازی، یعنی بتونی واقعا فرای اون چیزی که همه فکر میکنن اینقدر هدفتو بالا بذاری که بتونه استارتاپت به همون مقدار رشد کنه. اگه خیلی تو جاه طلب نباشی، نپاشم وایسی بدیه،
همینطوره.
و راجب خب ما تو استارتاپ خیلی بحث ریسک و عدم قطعیت
تغییر،
شکست و تغییر و این چیزا کردیم،
بدونی که جزئی از این کار ذات این
ذاتش اصلا اینه دیگه،
تغییر و شکست و
آره، که باید بتونین چه میدونم پوسکولوف باشین، از پس اینا بر بیاین،
استرستون رو مدیریت بکنید، یوهو کلپس نکنید، زمین نخورید.
مدیریت استرس به نظرم واسه استارتاپ ها خیلی مهمه، مدیریت آره استرس و بحران شاید شبیه هم باشن،
مدیریت ابهام
و ابهام.
این تو بتونی اولی که تحمل بکنی، علی نعمتی، شهاب عزیز که قبلا در
مهمون ما
بودن، بله اتفاقا به ما هم گفته بودن که مدیریت ابهام یکی از مهمترین ویژگی هایی که باید یک استارتاپ داشته باشه. گفته بودن که اینو بر اساس تجربه میگم، به نظرم مهارت ارتباطی برای زندگی و کار در هر حال لازمه، ولی توانایی تحمل ابهام خیلی موضوع مهمیه و به نظرم درست هم میگن. این تو ابهام داری، این ابهام به معنی اینه که تغییر داری، تغییر که میشه ذاتش استرسه، تو باید بتونی این استرس رو مدیریت بکنی، به سرعت از این استرس بیای بیرون، بتونی بقیه رو از این استرس بکشونی بیرون،
آره.
به خودت همراه بکنی اون هدف نهایی که داری
و نذاری روی بهره وری تاثیر بذاره، چون بعضیا من دیدم زیر استرس نمیتونن کار کنن، همینجوری سمون بوک میشینن. اصلا شاید خیلی علت این که آدمام تو اون کار اجرایشون ناموفقه این که استرس میگیرن و اصلا فانکشن نمیکنن، همجوری میشینن فلج میشن،
فلج میشن.
خب بحث
چیزای جذابی مونده،
آره، یکی بحث فروش و ارائه و پرزنتیشن و این داستاناست که به هر حال هر کاری بکنیم، برای شاید شما بگی برای هر کس بکنیم، من برای استارتاپ هم خیلی مهمه، چون هر جا شما میخوای بری هر کاری بکنی، خب بیا پیچ کن، بیا توضیح بده، بیا ارائه بکن، یه بند با این داستان کار دارین و هم شما باید بلد باشین خوب در واقع پرزنتیشن بسازین، حالا پاورپوینت یا هر
نظر شکلی ظاهری،
ظاهری گرافیکی، خلاصه بذارین، چه اسلایدایی بذارین، چی بگین توش چی نگین، هم حضوری واقعا بتونین خوب توضیح بدین، خوب حرف بزنین و اون اصطلاحاً حالا فروش نه به معنی که چیزی واقعا میفروشین، واقعا بتونین استارتاپتون رو خوب
پرزنت
کنین، خوب مارکت کنین که واقعا
بفهمن
و خوششون بیاد و بتونین
به اون هدفتون برسید. توی مهارت فروش و پرزنتیشن، حالا به طور خاص تو پرزنتیشن هم تا الان استارتاپ ها یاد گرفتن و خیلی عالیه، قصه تعریف کردن خیلی خوبه، قصه باورپذیر باشه، این که شما استارتاپتون رو کسی که مخاطب شماست درک بکنه که یک پرسونا یا شخصیتی پشتشه، بدونه که با یک مجموع آدم با احساسات انسانی درسته. سر و کار داره، اینا چیزاییه که واقعا کمک میکنه و تاثیرگذاره،
که این احساسات برمیگرده دوباره اون بحث امپاتی که داشتیم.
بله همینطوره.
و اون حالا میسم اشاره کرد این بحث کاستمر کیر، یا اینکه چجوری واقعا ما خدمت کنیم به مشتریانمون، چجوری اتفاق بعدی میفته جمع و جور بکنیم، این هم خیلی مهم میشه یه مقدار که شما برین جلوتر و پشتیبانی و ساپورت میخواین بدین و مشتری ناراحت و عصبانی و شاکی دارین چجوری در واقع از پسش بر بیاین و آرومش کنین و خوشحالش کنین هم خیلی مهمه. خب
میرسیم به دو سه تا از مهارت‌های نرم خیلی مهم به نظر من. من تصور میکنم که مهارت حل مسئله و در کنارش رفع مشکل، که وقتی که راجع به حل مسئله صحبت میکنیم طبیعتاً بعدش تصمیم گیری هم میاد، ولی مهارت حل مسئله مهارت مهمیه، مهارت این که تو چه شکلی پرابلم سولوینگ بکنی، روی کرده چیه. اوکی الان تکست های زیادی وجود داره، روش های وجود داره، حتی روش های ابزار محوری وجود داره، مثلا مثل مهندسی ارزش، ولی بازم همه اینا خیلی متفاوته با اینکه تو روی کرد تو چه شکلی داری نگاه میکنی، این دی باکس داری نگاه میکنی، اوت اف دی باکس داری نگاه میکنی، اوت اف دی باکس از نیو باکس داری نگاه میکنی، چه شکلی مسئله رو برای خود تعریف میکنی. بیرون استودیو زمانی که مثلا یکی دو ساعت پیش داشتیم گپ میزدیم، من گفتم که یکی از مهمترین نکاتی که در مورد حل مسئله هست تعریف مسئله است. یعنی تو در درجه اول بعد بتونی مسئله تو درست تعریف بکنی
یا فرموله کنی،
فرموله بکنی تا اینکه بعد بتونی درست حلش بکنی. شاید تو داری مسئله آدم دیگه ای رو حل میکنی، مسئله استارتاپ دیگه ای رو داری حل میکنی، شاید
اصلا درست نفهمیدی. آره، یعنی اصلا یه مشتری یه چیزی به تو بازخوردی میده، تو این رو ازش مسئله تعریف میکنی، اصلا درست اون رو نفهمیدی و مسئله تو درست تعریف
نکردی، مشتری ناراضیه، تو هم ناراضی میشی،
تو داری حل میکنی اصلا.
درسته،
و اینجا جا داره فکر کنم جا افتاده. تجزیه تحلیل هم به هر حال البته جزئی از حل مسئله است، همینطوره.
وقتی حل مسئله رو میگیم فکر میکنم تصمیم گیری هم توش وارد میشه دیگه. تو حل مسئله که داری میکنی معمولا میرسی به یکی دو تا سه تا آپشن، یا اینکه نه، وقتی که میخوای تصمیم گیری بکنی نیازمند اینه که حل مسئله انجام بدی.
بله.
و این هم مهارته. اوکی، روش های فرموله وجود داره، AHP، نمیدونم تصمیم گیری چند معیاره، میتونید خیلی دیتیلش بکنی، از اکسپرت چویس استفاده بکنی.
آره.
ولی این تصمیم گیری مخصوصا زمانی که قرار روی شمت حساب بکنی.
میخوام کلا به یه چیز کلی واقعا دارم یعنی فکر میکنم تو این قسمت رسی، اونم که برای همه اینها هزار جور ابزار و کتاب و متد اینا واقعا واسه همشون هست. خب تو انواع نمیدونم رهبری داری، تو برای بله. حل مسئله انواع
تئوری هست.
تهش واقعا چیزی که مهمه اینه که تو چقدر در عمل بتونی این
اجرا
بکنی، این مهارت ها رو داشته باشی،
چقدر جرأتشو داشته باشی که به وقتش مثلا تصمیم گیری بکنی. آره. و پای عواقبش وایسی.
و خیلی جالبه بعضی اصلا نشستن علم تصمیم گیری بخونن.
خب؟ همینطوره.
ولی میتونن عالی تصمیم بگیرن حتی در شرایط سخت.
به این نکته من فکر میکنم سرعت در تصمیم گیری یه جاهایی از صحت تصمیم گیری اهمیتش بیشتره. یعنی تو ممکنه که مثلا دو تا گزینه که میخوای تصمیم گیری بکنی 0% نباشی،
یه تصمیم بد بهتر از تصمیم نگرفتنه.
آره واقعا همینطوره، بخاطر اینکه زمان ارزشمندترین دارایی ماست.
خب چند تا چیز درونیه که به نظر من اینم شاید واقعا تو جزء 4 5 تای مهم باشه. یکی خودآگاهیه که شما خودت رو بشناسی، تواناییات، نقاط قوتت، ضعفت، چجوری خودتو آروم کنی، چجوری خودتو مدیریت کنی، و در کنار اون اعتماد به نفس و اینکه خودت بتونی به خودت انگیزه بدی. توی بحث استارتاپ ما خیلی این صحبت رو میکنیم که کارآفرین واقعا باید یه انگیزه درونی داشته باشه. خب برای اونجاست که میتونه، یا حالا یه باوری شاید بگیم تو قسمت قبل که الان شما برای شما قسمت بعد میشه، اینکه یه باور قوی، یه مکانیزمی برای اینکه هی به خودش بتونه انگیزه بده داشته باشه. این طوری که باشه هر مشکل و اتفاقی میاد و هر بدبختی براش پیش میاد اتکا میکنه به این سیستم مکانیزم خود انگیزشی،
حتی اون مشکل تبدیل بشه براش به عنوان یک عامل انگیزشی برای پیشرفتن، مثل موتور استرلینگ. گوگل بکنین، بامزه است. اوکی، از حرکت خودش داره نیرو ایجاد میکنه برای اینکه مجدد حرکت بکنه. یه چیز خیلی مهم به نظرم جاموند، اونم تفکر انتقادی،
میشه critical thinking. درسته؟
بله.
چجوری معنیش میکنه؟
ببین همون تجزیه تحلیلی که تو گفتیه. یعنی که من بتونم این قابلیت رو داشته باشم. اولی که تجزیه و تحلیل خب دوتا مفهوم کاملا متضادن، دقیقا جداگانه از هم دیگه، با موضوع نگم متضاد ولی جدا.
آره، جدا.
تو یک موضوعی که داری میبینی بتونی عوامل تاثیرگذار رو به صورت مجزا جدا بکنی، بتونی اثر هر کدوم از اینها رو به صورت مجزا روی اون کانسپتت موضوعت بررسی بکنی، و بعد بتونی به قول معروف اثرات تجمیعی اینا کنار هم دیگه رو هم روی موضوع بررسی بکنی و تحلیل بکنی و سناریو سازی بکنی.
بله.
اگر که عامل آ و بی و سی وجود داره، اگر من بتونم عامل آ رو حذف بکنم و فقط بی و سی اثر بکنن، نهایتاً چه اثری خواهد داشت؟ این جنس تفکر انتقادی رو من این میدونم.
خیلی اینم به نظرم
مهمه.
یکی بحث صبره. خب که قاعدتا شما همیشه تو استارتاپ باید خیلی صبور باشین و بتونی از اون مکانیزم خودانگیزشی استفاده کنین، چون خیلی همه چیز براتون ممکنه طول بکشه و در شرایط سختی طول بکشه. بحث تمرکز و تعهد،
تعهد به هدف،
که اینا واقعا یه جورایی داستانای نرمی ان. شما دیگه نمیتونید کتاب بخونی که چگونه متعهد شوی،
هی بعد خودت تلنگر بزنی.
آره.
برگردی سر راحت.
و بحث تمرکزم باز میگم احتمالا هزار تا کتاب روش هست، ولی بازم از این چیزاست که خودتون با خودتون باید
یه مثال من بزنم. امید فکر میکنم که احتمالا فاندری استارتاپ مثل این موشک های خود هدایت شوندن، یه هدف براشون تعیین میکنن، بعد هدف تغییر مسیر میده، این میره دنبالش، بعد نگاه میکنه میبینه مثلا هر یه دقیقه یه بار مسیرشو چک میکنه، میبینه که الان مثلا 3 درجه منحرف شده، دوباره 3 درجه برمیگردونه خودشو، مثلا 6 درجه برمیگردونه بیاد دوباره، و این تمرکز، این تعهده رو داره که حتما باید به اونجا بخوره، مدام داره خودشو اصلاح میکنه،
آره پیوت میکنه،
پیوت میکنه
و یهو سوختش ممکنه تموم شه با مغز بخوره.
چی تو قسمت بعد چی داریم؟ برن اوت بکنه.
برن اوت. آره. و به نظرم در واقع سرعت یادگیری طرف باید خیلی بالا باشه، یعنی شما بتونی یک بدونی خودتو بشناسی، بدونی چی لازم داری یاد بگیری، اون محتوای آموزشی رو چجوری پیدا کنی. با کی بود بحث این بود که الان انقدر اوورفلو کرده با محتوا، انقدر محتوا زیاده که دیوانه میشین، که این مهارتی که اون محتوای درست پیدا کنی و سریع بتونی بخونی، سریع یاد بگیری، چون هزار تا چیز رو شما باید توی استارتاپ یه ریزه که بری جلو، هزار تا مهارت رو باید یاد بگیری و بتونی سریع اینها رو یاد بگیری، و در نهایت بحث این که شما بتونید جلوتر چجوری آدم ها رو استخدام کنید، به اونا انگیزه بدین، بیارینشون تو شرکتتون، آموزش بدین، رهبری یه خورده، آره یه خورده، این که اصلا اون شمی که داری که تو استخدام، تو مصاحبه استفاده میکنی بسیار مهمه.
این آدم آدم فنیه، تا سابقه فنی هم داره، ولی به نظر میاد که با یک مقداری آموزش بتونه کار اچ آر بکنه.
فلانی من حدس میزنم مثلا به خاطر پول داره میاد، فلانی حسم اینه که مثلا آدمی نیست که پنجشنبه جمعه لازم شه وایس کارگو، اینا همه شمه دیگه، چون با آدم بگی پنجشنبه جمعه کار میکنه میگه بله،
تیک میزنه تو فرم استخدام، خب حاضرم بیرون شهر کار میکنم.
ولی تو باید واقعا شمو داشته باشی، ببین آقا این آدم آدمت هست.
خب یه سوال خیلی مهم، همه اعضای تیم، حالا وقتی راجب تیم صحبت میکنیم، راجب اون تیم مرکزی اولی صحبت میکنیم، باید همه مهارت ها رو داشته باشن؟
ببین قطعا یعنی خب همه همه رو داشته باشن خیلی عالیه، خب ولی همه نمیتونن همه رو داشته باشن. خب منو شاید یازه مثلا این بازی فیفا اینا میندازه دیگه، میخوام مثلا تیم یا بازیکن انتخاب کنی، یه سری معیاره دیدی اینا کم و زیاد میشه، یکی مثلا
سرعتش خوبه، سرعتش کمه، آره
خب اینم همین داستانه، آدما اینطورین. خب من توی چیزای قوی ترم، مثلا چه میدونم، من تو مذاکره خودم خیلی قوی نمیدونم، به نظرم تو مذاکره خیلی قوی، من شاید تو مدیریت زمان و آن تایم بودن قوی ام، تو نیستی و تیکرام انداختم و بگذاریم که من امروز
چی دیر اومده امروز داره
آدم، و واقعا استرس کشیدم. اما برمیگن من بحثی که اون قسمت
مهمه که پس اینا باید کنار هم چفت بشن،
چفت بشن،
یه کسی بدونن که کی تو چی بهتره،
آفرین، یکی که چیزی کم داره اون یکی بتونه اون رو در واقع جبران بکنه.
بسیار عالی. خب ما نکته دیگه مونده یا برم سر باز خوردن؟
نه برو، چون وقتمون هم کم. آره. از میخوای از نظرسنجی توییتری بگیم؟
مثلا همه نظرسنجی توییتری فقط مونده. ما این سوال از مخاطبینمون پرسیدیم که به نظر شما مهارت‌های نرم کدومش مهمترن، یه نظرسنجی برگزار کردیم با توجه به اینکه تعداد گزینه‌ها خیلی نمیتونست زیاد باشه، سه مورد که به نظر میومد که از بقیه مهمترن رو توی گزینه‌ها گذاشتیم. این موردها رو حالا جلوتر میگم. مجموعاً 339 نفر به ما رأی دادن،
رأی مأخوذه،
آره مثل وزیر کشور مجدد، 339 رأی مأخوذه داشتیم. گزینه اولمون این بود که حل مسئله و تفکر انتقادی، 98 نفر رأی دادن بهش که میشه 29%. گزینه دوم مجموع مهارت‌های ارتباطی مثل مذاکره، ارائه و چیزهای شبیه این بود، 108 نفر رأی دادن که میشه 32%. و گزینه سوم کار تیمی بود که 115 نفر رأی دادن که میشه 34%. واقعیتش اینه که من خیلی شگفت زده شدم که این عددا اینقدر به هم نزدیکه.
آره راست میگه، خیلی جالبه.
من فکر می‌کردم احتمالاً موضوع حل مسئله تفکر انتقادی به مراتب پایین‌تر از این باشه، ولی خب این نشون میده که لااقل در زمینه مخاطبین من، اون جایی که من به هر حال منتشر کردم و آدم‌هایی که رأی دادن، اهمیت این موضوع براشون بالا بوده.
گفته یه 5% سایر زدن، اونا گفتن که چیا صد نظرشون
توضیح دادن بهمون. آقای دکتر محمد رضا حسومیان که جزو مهمونهای قبلی ما بودن و همیشه هم به ما لطف داشتن، گفتن که به نظرم همه موارد مهمه، ولی مهمترین مهارت همون مهارت ارتباطیه، با ارتباطی که میشه تیم ساخت، در تیم همدلی و انسجام ایجاد کرد،
امپاتی هست فکر کنم.
آها همدلی، امپاتی هست،
همدردی، سیمپاتی، همدلی دلی. فکر میکنم
ایشون به هر حال یکی از کارهایی که انجام دید صدای خیلی عجیبی بیرون اومد، ما همون پریدیم. آره این موضوع مهارت ارتباطی رو جدی تر میدونستن و مهارت ارتباطی داخل تیمی هم میدونستن، پس در نتیجه مثلا به کار تیمی هم شاید اثر داشته باشه. دوست دیگه به اسم آقای محسن احمدی گفتن مدیریت منابع انسانی، حقوق، مسائل بیمه‌ای، بازاریابی و رهبری تیم، چون به هر حال خواسته یا ناخواسته درگیر این مسائل میشن.
آره البته اینا خب خیلی جلوتره و شاید همش لزومن
حالت نرم نباشه.
مثلا حقوق و بیمه.
البته به طور خاص مسائل بیمه به نظرم خیلی مهم هیچ که همشو نمیدونه. سینا یزدانیان که در قسمت بعدی صداش رو میشنوین گفته در کنار اون سه تا گزینه مشخصا مهارت‌های مالی، مدیریت هزینه، بوتستراپینگ یا خودبسندگی مدیریت بحران خیلی مهمه که نبودش حتی بهترین تیم‌ها رو متلاشی میکنه. من البته بهشون پاسخ دادم اونجا که ممنون، فکر میکنم بجز مدیریت بحران شاید بقیه چیزایی که گفتی خیلی هم مهارت نرم نباشن. تو موافقی؟
تقریبا. یه خورده مالیه و هزینه‌ها چرا یه مقدار نرمه. آره
بسیار. محمود شفیعه زرگر دوست مشترک قدیمی من و شما به انگلیسی گفتن که having a vision یعنی داشتن یک چشم‌انداز and the perseverance میشه چی و استقامت while maintaining flexibility on the goals، در حالی که شما اون انعطاف پذیریتون رو دارید برای دنبال کردن و رسیدن به اهداف. admittedly not everyone's cup of tea یعنی چی؟
not everyone's cup of tea یعنی یه چیزی نیست که همه دوست داشته باشه.
همه دوست داشته باشه.
مطابق میل همه نیست.
بسیاره. دوست بزرگوار دیگه به اسم آقای ابوالفضل فتاحی گفتن صبر و انتخاب و به نظر من شاید منظورشون از انتخاب مهارت تصمیم گیری بوده. آقای دیگه به اسم آقای حسین گفتن تخمین، پذیرش و مدیریت ریسک. مانوئل اوهانجانیانس که من امیدوارم فامیلشون درست بگم، فاندر استارتاپ خوب ای سمینار، گفتن که بنده حل مسئله رو انتخاب کردم اما به نظرم یه فاندر علاوه بر این موارد مهارت ایجاد توازن و تعادل و همسوسازی اهداف فردی و تیمی رو هم باید داشته باشه. دوست دیگه به اسم آقای عرفان هم گفتن فرهنگ. و من وقتی ازشون خواستم که توضیح بیشتری بدن گفتن کتاب گوگل چگونه کار میکند تمام اون چیزهایی که در مورد بنیانگذار و فرهنگ میگه رو نوشته.
من خندم میگیره. سه کوچیکی بگم که از شرکتی که بهشون مشاور میدم، یه روز یکی از تیمش اومد گفتش که خیلی ناراحت بود و اینا، گفت آقا روزی که ما اومدیم اینجا یه کتاب گوگل چگونه کار میکنن به ما هدیه دادن روز اول و ما فکر کنیم اینجا الان همه چیز دیگه اینه گوگل و هیچی شبیه گوگل هم.
سیار علی
خب میسم فکر میکنم که دیگه
خیلی وقت نداریم.
داره وقت نداریم و باز خوب مدیریت زمان ما مدیریت زمان تا حالا خوب بوده. چرا یه بار بالا
یه بار هم تقصیر بچه شنوتو بود.
آره راست
آخرش یه چیز گذاشته بودن
شاکیم. هر وقت ما رو دور همی دعوت کردن دیگه داشو انتقاد نمیکنه.
البته باز این که استودیوی مقدار خنک شده خوبه ولی خب اینم کار شنوتو نیست.
کار شنوتو نیست.
کار اقلیم و آب
خب دوستان خیلی ممنون که ما رو گوش کردین. بله. و ما در دو قسمت بعدی فکر میکنم در خدمتون باشیم مگر اینکه موضوع جدیدی
موضوع بیاره. جذاب جدیدی در حوزه فرهنگ سازمانی و فرهنگ کاری و سبک زندگی استارتاپ
حتما بیاره. به ما بازخورد بدید
در اپلیکیشن و سایت شنوتو،
توییتر
تنیم پادکست، تلگرام پادکست تنیم.
منتظرتون هستیم تا قسمت بعد. خدا حافظ.